حدود 20,000 محصول تراشه در دنیا ثبت شده، ولی فقط 400 تا اونها تونستن.
ببینیم چه منطقیه. بسیاری از پرتقالای تامسونی که ما تو ایران داریم سورسش اصلاحات اسرائیلی، خب چرا استفادهش میکنیم؟
معجونی از اقتصاد ژنتیک، سیاست کشاورزی و امنیت.
موجودات تروریسته نه الزاماً خطرناکن نه الزاماً مفید هست.
کلید معمای تراریخته کجاست؟ ژنتیک سر سفره ایرانی هاست. آیا علوم تجربی جواب همه سوال ها را می داند؟ زندگی با طعم زندگی. مسئله‌ای که مثل نان شب واجب است، موضوعی جهانی که به سرنوشت بشر مربوط می‌شود. در این برنامه از محصولات تراریخته صحبت خواهیم کرد. وقتی علم ژنتیک در محصولات طبیعی دست برد تا کیفیت و کمیت آن را افزایش دهد، بشر خوشحال شد. این تغییرات ژنی را اصطلاحاً تراریخته می نامند. اما کم کم برخی به مخالفت برخاستند و خبر از آینده ای هولناک دادند. به نظر می رسد دانشمندان علوم تجربی با چالشی دوگانه روبرو شدند. در این برنامه به دیدگاه های دو طرف ماجرا خواهیم پرداخت تا بفهمیم تراریخته در زندگی انسان چه جایگاهی دارد. چند سالی بود که در فصل گرما نوعی حشره در خیابان‌های تهران زیاد می‌شد و زندگی را بر مردم سخت می‌کرد. این حشره معروف به سفید بالک بود.
در نظر تنفسی همه چیزی هست، بالاخره خودش ناقل بیماریه. اینا اگه بتونستم بزنم فکر می‌کنم جلوشون گرفته میشه.
هر سال همین وقت تمام این منطقه پره، ولی هیچ کیش کاری نمی‌کنه.
الان تقریبا حدود 3 ساله من پشاره میبینم توی محیط هستن.
تابستون ها خیلی زیاد میشه، اصلا اذیت کننده میشه. میاد تو مغازه و میاد تو دهنمون، تو حلقمون، اصلا نمیتونیم بیاد رو بیای.
وقت ماشینای ما زردم هست، وقتی میایم مثلا گوله میان سمت ماشینای ما.
حشراتی گرما دوست هستن، میزبانشون یعنی درخت توت و برخی از درختان پنبرگ دیگر هم به وفور در شهر تهران هست. جمعیتشون به مرز طغیان رسیده و حضورشون حضوری آزاردهنده برای همشهریان عزیزمون هستش.
این اتفاق ظاهراً مهار شده است، اما سوالهایی درباره علت گسترش این حشره مطرح شد. خیلی ها می پرسیدند چرا اینها نسبت به سمهای معمولی مقاوم بودند؟ اینجا بود که خطر جدی جهش ژنی مطرح شد، موضوعی که در محصولات تراریخته هم باعث نگرانی است. دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک.
در مورد اینکه باعث کاهش سموم شد این ادعا چرت است. نگاه کنید، همه شما در تهران می‌بینید سفید بالک‌ها و در واقع مگس سفید رو همه جا می‌بینید. این اثر چیست؟ اثر مقاومت یک موجود زنده در برابر آفتکش و یا سموم است. وقتی که ما یه محصول تراریخته رو، یک گیاه رو مقاوم میکنیم و اون رو تبدیل به یک کارخونه سم میکنیم، این یک مقاومت طولانی رو ایجاد نمیکنه. بنابراین ممکنه در کوتاه مدت یک مقاومت رو ما مشاهده کنیم، ولی در دراز مدت ما آثاری نظیر در واقع مقاومت به آفتکش ها رو خواهیم داشت و مجبوریم در ازای اون آفتکش و علفکش بیشتری مصرف کنیم. این در واقع داستان تراریخته در دنیا.
ده سال پیش وقتی دانشمندان برای اولین بار موفق به نگاشت اطلاعات ژنتیکی انسان یا ژنوم شدند، وعده تغییر دنیا را دادند. بسیاری از افراد خوشبین عصری را پیش بینی کردند که تمام بیماری های ژنتیکی به طور کامل ریشه کن شوند. از طرفی بدبین ها از گسترش تبعیض ژنتیکی واهمه داشتند. برخی هم می گفتند یک اشتباه می تواند انسان را نابود کند. هیچ کدام از این امیدها و ترسها هنوز به واقعیت تبدیل نشدند. هنوز خوشبینی و بدبینی به دانش ژنتیک ادامه دارد. دکتر حسین عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جزو موافقان تراریخته است و میگوید آینده از آن دانش ژنتیک است.
باور بفرمایید آینده چیزی به جز از مهندسی ژنتیک نخواهد بود. هیچ چیز. الان ما با مقوله‌ای به نام سینتتیک میت مواجه هستیم. گوشت مصنوعی، گوشتی که خودمون تو آزمایشگاه میسازیمش و این 5 سال دیگه اشغال میکنه بازار جهان رو. ما اگر به سمت این فرایندها نریم باید منابع آب و خاکمون رو به حراج بذاریم. دقت بفرمایید ایران برای اینکه بتونه نیاز روغنش رو تامین بکنه نیاز به کشت 2 میلیون هکتار گیاه کلزا داره برای اینکه بتونه روغن کشور رو تامین بکنه. ما نه اینقدر آب داریم نه اینقدر خاک داریم برای این کار. ما راهی به جز از رفتن به سمت صنعت تولید، صنعت فرایند تولید نداریم و مهندسی ژنتیک یکی، نه تمام، یکی از روش‌های امیدبخش برای این هست که ما رو مجهز به قابلیت تولید، مجزا از ظرفیت نهادهای سرزمینی بکنه. ما هیچ راهی نداریم، نه ما، هیچ وقت دنیا. ببینید یک زمانی صحبت از موبایل بود، ورود موبایل بود. چرا الان کسی صحبت از موبایل نمی کنه؟ چون موبایل یک ضرورت با این زندگیه. ما معضل و بحران غذا و سوء تغذیه داریم. مردم ما مشکل و کمبود مواد غذایی دارن. ما داریم به سمت مونوپول شدن مواد غذایی میریم. یعنی چی؟ یعنی یه فرد توی وقتش، توی روزش فقط داره کربوهیدرات، برنج یا نون میخوره و یه منبع پروتئینی دامی یا گیاهی. این خطرناکترین پدیده برای تغذیه و سوء تغذیه ما هست. ما باید تلاش بکنیم که اگر فرد یک ماده غذایی میخوره این ماده غذایی بتونه نیازهاش رو برطرف بکنه. این آینده هست. یعنی اگر ما هم نرویم دنیا به این سمت میره و اون موقع ما آخر این گردانه خواهیم بود، چون اینها یک جنبه های علمی و دانشی دارند.
حالا موافقان و مخالفان تراریخته از آینده این دانش میگویند. البته گاهی تراریخته با کلیت دانش ژنتیک هم معنا گرفته میشود که این یک اشتباه راهبردی است. در زمان دفاع یا نقد باید حواسمان باشد دقیقاً درباره چه صحبت میکنیم. آنهایی که نگران آینده هستند از یک جهش ناشناخته میگویند که ممکن است زندگی بشر را به خطر بیندازد، چیزی که به نام اختلاط ژنی شناخته می شود. دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک.
ولی مسئله که پشت این قضیه است مهمه، این خیلی مهمه. اولین چیزی که وجود داره در سایت سازمان بهداشت جهانی قید شده، یکی از مواردی که در مسئله تراریخته ها و محصولات دستکاری شده ژنتیک اختار میده مسئله آوتکراسینگه. یعنی اینکه گونه تراریخته ممکنه با گونه بومی اختلاط ژنی پیدا بکنه توسط باد، حشره، پرنده و گردافشان ها. بنابراین شما ممکن است در یک زمینی مزرعه ذرتی رو بکارید که مخصوص خوراک دامه، چند صد متر اونورتر مزرعه ذرتی باشه که مخصوص خوراک انسانه و غیر تراریخته باشه. این اختلاط ژنی نوشته در سایت سازمان بهداشت جهانی نوشته که این امنیت غذایی رو تهدید میکنه. دومی مسئله، اداره ایمنی مواد غذایی اروپا افسا دقیقاً اعلام کرده که این ژن‌های آنتی‌بیوتیک ژن نکنید وقتی که در مهندسی ژنتیک در مورد این نسلی که صحبت می‌کنیم وقتی ژن منتقل میشه همراهش ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک هم منتقل می‌کنن. این خودش دقیقاً میگه اونهایی که در واقع ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک رو دارن در واقع این رو برحذر می‌داره از استفاده و یا کشت اونها.
این نقد تمرکز خود را به مهمانهای ناخوانده‌ای گذاشته که میتوانند میزبان را به تغییر رفتار وادارند. تصور این که سلولهای معمولی ما هم درگیر جهش ناخواسته شوند ترسناک است. دکتر آزاد عمرانی،
سازمان بهداشت جهانی روش خیلی در واقع مطرح میکنه، بحث جین ترانسفر هستش. این خیلی نکته مهمی است. وقتی که در واقع محصولات تراریخته، وقتی که شما وقتی که محصول غذایی میخورید دارید دی ان ای و ژنوم اونها رو میخورید، یه چیز طبیعیه. وقتی شما گوشت میخورید چندین گرم دی ان ای وارد بدن میشه، ولی دی ان ای محصولات تراریخته حاوی بسته های مهندسی ژنتیکه که اینها میتواند با در واقع مکانیزم انتقال ژن افقی به باکتری های لوله گوارش منتقل بشه و اونها رو این ژن مقاومت هم بیاد به باکتری های سیستم گوارش و که کارهای خیلی مهمی انجام میده، از جمله آزادسازی نوروترانسمیترها و تولید اسیدهای آمینی ضروری بدن. این اگر ژن مقاومت با آنتی بیوتیک بهش منتقل بشه، بحث مقاومت آنتی بیوتیک این فاجعه موضوع.
اما موافقان تراریخته اصلا این نقد را وارد نمیدانند. صحبت آنها این است که اگر این گونه بود، تا کنون بشر دچار این جهش‌های ناخواسته شده بود. تحلیل دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران را بشنوید.
من یک نکته ای رو عرض بکنم. شما ببینید با همین مقدار میوه و سبزی که من و شما در طول یک روز به بدنمون وارد میشه، ده به توان 12 تا ژن کلروپلاست به بدن ما وارد میشه، که این گونه نیست که هر ماده غذایی به بدن ما وارد میشه مستقیما در مکانیزم های در واقع سنتز دی ان ای ما ورود پیدا میکنه، بلکه مکانیزم های پیچیده بدن ما به طور مستمر داره مواد غذایی رو دریافت میکنه، تبدیل به مولکول های ساده میکنه، مولکول های ساده در مکانیزم های حیاتی بدن وارد میشه. بنابراین یک القاء غلطی که به جامعه و به مردم میشه که گویی هر چیزی که شما میخورید این ژن صاف وارد ژن های شما میشه کاملا مردوده و یک نگرانی بیجاست. مثال در واقع خیلی سادهش هم همینه.
اما نگاه به آینده اصلا آسان نیست. برخی میگویند تعلل در قبول تراریخته ها در زندگی انسان ما را در نهایت از علم ژنتیک دور خواهد کرد و این دور شدن یعنی ضعیف شدن ایران در مناسبات سیاسی اقتصادی آینده جهان. موافقان تراریخته معتقدند آیندگان ما را برای این کوتاهی سرزنش خواهند کرد. دکتر سیروس زینعلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور، این نظر را دارد.
آره، تراریخ‌تر اگر ما مهندسی ژنتیک در نظر بگیریم، این یک فناوری هستش که تازه آغاز شده، علی‌رغم اینکه شاید 20 سالی توی دنیا تو این زمینه خیلی بهش توجه شده، از دهه 90 به بعد بیوتکنولوژی بیشتر رشد کرد، ولی یه چیزی هستش که ماندگار خواهد موند و روز به روز رشد خواهد کرد. ما توی پزشکی تازه اول راه هستیم. مثلا یک داروی پارسال خرداد ماه جون مجوز گرفت برای بیماری های یه جور سلی هست اسم فلج اطفال به اسم SMA، 2.1 میلیون دلار هزینه درمان یک نفر هست. بنابراین ما در آینده در بحث کشاورزی اتفاقات بسیار بسیار زیادی رو خواهیم دید، از جمله اونها تولید داروها در گیاهای گیاهان هستش یا طریق مهندسی ژنتیک که اون گیاهان تراریخته محسوب خواهند شد. پس بنابراین ما صدمه‌ای که به کشور به خاطر مخالفت با تراریخته کردیم و خیانتی که به آینده کشور این زمینه کردیم، آینده ها در مورد ماها قضاوت خواهند کرد. یعنی ما عملا با بستن یک صد در مقابل یک علم، تمام کسایی که از پایین دست این صد میتونستن بهره ببرن رو محروم کردیم. ما یک صنعتی رو با مخالفت های بیجامون که در بعضی از موارد آدم های مشکوک و آدم های که از نظر من ممکنه سر در آخر اونور آب داشته باشن، اینها با این مخالفت هاشون و مخالفت های غیر علمی ولی تأثیر گذارشون باعث شدن که یک کشور عملا در گروگان این مخالفت ها قرار بگیره و آینده یک علمی که میتونه به شدت در کشور تأثیرگذار بشه و در دنیا.
ژنوم انسان پیچیدگی بسیاری دارد. پیدا کردن تفاوت‌های مشخص در ژنوم تنها بخش کوچکی از درک عملکرد ژنوم در تولید رفتارها و خصوصیات فردی است. متاسفانه تعداد اندکی از افراد از پیچیدگی ژنتیک آگاه هستند. امروزه با استفاده از محصولات تراریخته، دانش ژنتیکی هم می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بسیار بدی بیانجامد. مخالفان تراریخته می‌گویند دانش خطرناک برای بشریت بد است. دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران:
این حرف که میگن کسی که تسلط بر تراریختگی داره، قدرت در دست اونا، دقیقا مثل همونهایی هستن که تا به حال فکر میکردن کشوری مثل آمریکا که دارای بیشترین کلاهک‌های هسته‌ای هست حتما کشور بسیار بسیار ایمنی هست. دیدیم که وقتی که یک ویروس کرونا آمد، تا به حال بالای 100,000 نفر از این کشور رو در واقع قتل به اصطلاح به گورستان برد و میلیون ها نفر رو آلوده کرد. اتفاقا اون افراد اشتباه میکنن. کشوری در واقع میشه گفت ایمن هست، کشوری پیشرفته هست که بتواند از ذخایر بومی خودش و توانمندی های زیستی خودش استفاده بکنه، نه اینکه بخواد با مهندسی ژنتیک و یا با واردات بتواند یک الگوبرداری کورکورانه را انجام بدهد. مطمئن باشید اون کشور هرگز کشور پیروزی نخواهد شد. آینده این را ثابت کرده، به اصطلاح در تاریخ فعلی این را ثابت کرده و دیدیم کشورهایی که اتفاقا بر دانش بومی خودشون در واقع استوار هستند، همون کشورها، نمونهش رو من دارم میگم، کشوری مثل آلمان، کشوری که بالاترین صنعت رو داره و بیشترین درآمد رو از ورود خودرو داره میبره، اون کشور کشوری است که بیشترین دوچرخه سوار در کشورش وجود داره. یک آلمانی هرگز، من چون در آلمان زندگی کردم، در آلمان درس خوندم، من هیچ کدوم از دوستان آلمانیم رو ندیدم که سوار ماشین بنز بشن. افتخار تمام به اصطلاح بهترین استادان و دانشمندان آلمانی اینه که با دوچرخه سر کار میرن. پس ما حواسمون باید باشه که الگوی ما کشورهای اصیل باشه، نه کشورهایی مثل آمریکا که متاسفانه به اصطلاح بدترین الگو در دنیا هستن. و ما اگر امروز در کشورمون دچار خیلی از مشکلات آلودگی، ترافیک، بیماری‌های چاقی هستیم، نشانه الگوبرداری از کشوری مثل آمریکاست که برای پر کردن شکم مردمانش، و خدمت شما عرض شود که هر به اصطلاح محصول ناسالمی رو شکم به اصطلاح کودکانش رو پر میکنه، صرف نظر از اینکه این تراریخته است، صرف نظر از اینکه این کود خورده سالمه و ناسالمه.
اما دوباره آمارهای علمی پایشان به بحث وارد می شود. مقالات علمی درباره آینده چه می گویند؟ آیا آنها نگرانند یا خوشبین؟ بسیاری از مخالفان تراریخته می گویند این محصولات یک مرگ خاموش برای بشر ایجاد می کنند که در آمارهای رسمی نمی آیند. دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک:
آیا تا حالا پروانه گواهی فوتی صادر کردن که در گواهی فوت نوشته شده باشه مثلا مرگ به علت استعمال دخانیات یا مرگ به علت استعمال الکل. نگاه کنید تغذیه اثر خودش رو، اینکه آقایون میگن اثبات کنین سرطان زاست یا چیز دیگه، تغذیه اثر خودش رو در زمان نشون میده. یعنی یعنی تحقیقاتی هستش که کاملا اثبات میکنه در واقع محصولات تراریخته در خصوص سرطان های سینه وابسته به استروژن 5 تا 13 برابر تأثیر داره رو رشد سلولای سرطانی. یا نکته دیگه در مورد بیماری های مثل پانکراس یا پانکراتیت و کبد، اینها بیماری هایی هستن که در واقع علت مرگ نهایتا منجر میشه به ایست قلبی، یعنی طرف به خاطر ایست قلبی میمیره ولی منشأش در تغذیه است. برای من خواهشی که دارم این که این دوستان یه مقدار در واقع بحث رو ما به سمت مسائل علمی ببریم، داکیومنت بیاریم، سند بیاریم و جامعه ما آگاهانه تصمیم بگیره.
طی دو دهه اخیر شواهد و مطالعات در حوزه اثرات منفی محصولات تراریخته بر محیط زیست و سلامت انسان منجر به تصمیم 21 دولت در جهان از جمله سوئیس، آلمان، اتریش، ژاپن، ایرلند شمالی، فرانسه، ایتالیا، روسیه، نیوزیلند، لاتویا، لیتونیا، هلند، اسکاتلند، لهستان، اسلوونی، کرواسی، صربستان، مجارستان، یونان، بلغارستان و لوکزامبورگ در عدم کاشت این محصولات و یا استفاده از این محصولات در بازار با برچسب شده است. و در کشورهای اروپایی نیز که محصولات غذایی تراریخته به صورت آزادانه به فروش می‌رسد، به مدد اجرای صحیح قانون لیبلینگ و اطلاع مردم از مخاطرات مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیک، میزان خرید این محصولات توسط شهروندان این کشورها به حد اقل ممکن رسیده است. دکتر سیروس زینعلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور:
ببینید در خصوص این نکته که میگید، این حرف رو چندین بار ما شنیدیم. واقعیت اینه که بالاخره محصولات تراریخته چند سال در دنیا کشت داده میشه. حالا ما از نظر تحقیقات بذاریم کنار، از نظر زمانی که به عنوان یک محصول قابل فروش بوده از 1996 بوده، ما الان 2020 هستیم، تقریبا یه سی نزدیک 24 سال این محصولات تراریخته در جهان در سطح حداقل 180 میلیون هکتار داره روش میکنه. شما دو تا مطلب بیارید، دو تا نمونه بیارید که یک چنین نگرانی که شما دارید اتفاق افتاده. به صورت تغییرات ژنتیکی دائم در طبیعت اتفاق میفته. تغییر ژنتیکی یکی از ابزار تکامل هست و به هیچ عنوان همونجوری که چی میگن من یک ژنم تبدیل به یک تغییر صورت میگیره، یک خالی ایجاد میکنه، در یک ژن دیگه هم تغییر صورت میگیره، تبدیل به سرطان میشه، در انواع تغییراتی که در بدن ما صورت میگیره و من فرزندم به خاطر یه تغییری که در من اتفاق افتاده یه بیماری ژنتیکی میگیره. و بنابراین این هم ما اشکالات ژنتیکی رو داریم و در مقابلش برتری‌ها رو داریم. بنابراین تغییرات ژنتیکی دائم در طبیعت اتفاق میفته و عرض کردم این جزء ابزار طبیعت است و هیچ کسی نمیتونه جلوی تغییر ژنتیکی رو بگیره.
آینده فرزندان بشر چه خواهد شد؟ آیا جمعیت بالای 7 میلیارد نفر خواهند توانست روی همین کره خاکی زندگی کنند؟ آیا مکان زندگی خوب، غذای سالم، امنیت و بهداشت برای همه وجود خواهد داشت؟ آیا با همین سیستم فعلی مدیریتی جهانی و وضع تولید ثروت میتوان به آینده امید داشت؟ علم ژنتیک می‌خواهد جواب خوبی به این سوال‌ها بدهد. تراریخته هم دوست دارد خود را نتیجه عقلی و تکاملی ژنتیک بداند. تحلیل دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران را بشنوید.
ببینید کره مسکون یا زمینی که انسان‌ها بر اون دارن زندگی می‌کنن، طبیعتاً در واقع فضاش محدود، خاک رو به فرسایش، شرایط در واقع زندگی صنعتی و زندگی شهری منجر به تولید فضولات و آلاینده های زیستی و فاضلاب های شهری فراوان میشه. همه اینها منجر میشن که در واقع این کره زیست و کره مسکون ما شرایط مطلوبش رو هر روز از دست بده. اون چیزی که میتواند در واقع با بهره گیری از همین منابع زیستی و میکروارگانیسم ها و زیست سازواره ها شرایط رو به سمت بهیافت زیستی و بازیافت زیستی
پیش ببره همین دانش و فناوری بیوتکنولوژی است. وقتی که در واقع جنگل ها در حال عقب نشینی است، خاک در حال نابودی است، آیا بشر چاره ای داره که از همین مقدار خاک و در واقع مقدار آب و فضایی که در اختیار داره بره به سمت دانش ها و فناوری هایی که با درصد راندمان و بهره‌مندی بیشتر فعالیت میکنه؟ ببینید ما سالهاست در کشورمون در واقع با استفاده از روش های اصلاح نباتات کلاسیک و اصلاح نباتات سنتی داره در واقع همواره کشاورز و متخصصین حوزه و اساتید حوزه کشاورزی تلاش میکنند به بذر بهتر، به بذر با راندمان بیشتر دست پیدا بکنند. حتی گاهی به سمت در واقع روش های اصلاح ژنتیکی با استفاده از روش های تابش هسته‌ای میرند.
در کنار مزایای توسعه فناوری نوین و تولید محصولات تراریخته، بحث ایمنی زیستی به معنای پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری نوین بر محیط زیست، سلامت انسان، دام و گیاه نیز مطرح است و تنها راه حل کشورها تدوین سیاست‌ها، قوانین، مقررات و اتخاذ روش‌هایی برای تضمین سلامت است. کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1992 با هدف حفظ تنوع زیستی، پروتکل ایمنی زیستی کارتائنا مصوب 2000 و پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها نمونه هایی از تلاش جهانی برای کنترل هدفمند تراریخته است. دکتر سیروس زینعلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور.
ببینید، یکی از مزیت‌های بیوتکنولوژی این است که با حدود 60-70 در واقع آزمون کیفیت یک محصول بررسی و ارزیابی میشه و همینطور که شما احتمال دارید ممکن است یک جهشی اتفاق بیفته، خب با پایش‌های مستمری که صورت می‌گیره و در قانون هم پیش‌بینی شده و در دستورالعمل‌های ایمنی غذایی محصولات ناشی از مهندسی ژنتیک پیش‌بینی شده، به طور مستمر این پایش صورت می‌گیره.
مسئله تراریخته هنوز جواب نهایی مشخصی در سیاست ورزی ایران و جهان ندارد. اگرچه موافقان و مخالفان تکلیف را مشخص می دانند، اما هیچ چیز هنوز معلوم نیست. تراریخته جزئی از دانش ژنتیک است که آینده را خواهد ساخت. اما هنوز نمی دانیم آینده تراریخته ها زیباست یا هولناک. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک
مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی